پلدختر استان لرستان یک باند انتقال مهمات جنگی شناسایی و منهدم شد. این رو دارم میگم، بعد یه نکته میخوام خدمت مردم عرض کنم. از متهمان این باند بیش از 22,000 فشنگ جنگی کشف شده. البته این متهمانی که دستگیر شدن 3 نفر هستن، ولی گویا اهل استان لرستان و پلدختر نیستن. اینا از استانهای غربی کشور بارگیری کرده بودن، داشتن می‌بردن جنوب کشور اونجا توضیح بکنن که برای برنامه‌های بعدی که احتمالاً دارن بتونن ازش استفاده کنن. این رو گفتم که خدمتتون عرض کنم عزیزان شنونده، مردم خوب ایران، ما توی اون جنگ 12 روزه همونطور که هوشیار بودیم و خوب تونستیم به نیروهای اطلاعاتی، نیروهای نظامی و انتظامی یاری برسونیم، کمکشون کنیم و خرابکارها، جاسوسها، منافقین رو معرفی بکنیم، موارد مشکوک، حتی شاید ما اینقدر مطمئنم نبودیم، موارد مشکوک رو اطلاع دادیم، این جنگ همچنان برپاست. ما باید این هوشیاری رو حفظ بکنیم. اگر دیدیم جایی کسی داره رفتار نادرستی میکنه، رفتار مشکوکی داره، چه تو فضای مجازی چه تو واقعیت و کف جامعه، باید اینها رو پیگیری کنیم، اطلاع بدیم. این لزوم هوشیاری ما برای این موارد و این زمان خیلی مهمه که بتونیم انشالله جلوی اقدامات بعدی
دست دشمن رو میبندیم دیگه،
که دیدیم بسته شد. یعنی وقتی که مردم به میدون اومدن دیگه کاری نتونست انجام بده رژیم صهیونیستی. خبر بعدی از ترکیه، خشم مردم ترکیه از اهانت به نبی اکرم در یکی از نشریات فکاهی این کشور.
تجمع در مقابل دفتر نشریه‌ای که در آخرین شماره خود تصویری مهم از پیامبر اکرم را منتشر کرد.
کانمزدا جانمزدا الله رسول کرمه گلدیک.
با تمام وجود خود برای دفاع از پیامبر اسلام آمده ایم. عاملان باید در برابر قانون به اشد مجازات محکوم شوند.
مسلمانان و اسلام
اجازه نمی‌دهیم به اسلام و مسلمانان توهین شود. عاملان تفرقه باید به سزای اعمالشان برسند.
دادستانی کل استانبول به دلیل تأخیر ارزش‌های مذهبی برای 4 نفر حکم بازداشت صادر کرد.
هیچ بیر بانیسه اولماز.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم این اقدام نشریه لمان را محکوم کرد و گفت این یک جنایت نفرت پراکنانه علیه اعتقادات و ارزش‌های مقدس است و عاملان آن باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند.
بله، رئیس جمهور ترکیه هم دیشب آخر شب دیدم که خبر اومده اهانت به پیامبر اکرم رو محکوم کرده و گفته این کار یه حرکت تنفر برانگیزه و اون رو شخصا پیگیری میکنم.
بله.
و آخرین خبر از شبکه اینترنشنال که خبر رسید یه گروه هکری به اسم گمنامان این شبکه رو هک کردن و ایمیل های این شبکه دسترسی پیدا کردن و گفتن به زودی اطلاعات کارکنان، همکاران و رابطان این شبکه تحت کنترل رژیم اشغالگر قدس رو منتشر میکنن. این گروه هکری گمنامان گفته بود به زودی منتشر میکنم. دیشب آخر شب، یعنی آخرین ساعت دیشب که داشتم خبرها رو مرور میکردم، لوح تقدیری که دفتر نتانیاهو از فعالیت‌های این شبکه بهش اعطا کرده بود تصویرش رو منتشر کرد و هیچ،
یعنی خاک بر سرش،
کاملا دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای در همدستی این رسانه در حمله به کشور عزیزمون باقی نمیمونه.
خائنای وطن فروش. بقیهشو الان بریم اتاق فرمان. حسن تموم شد؟
بله بله،
بقیهشو بهت میگم الان. بریم اتاق فرمان، ادامه داره. مهربان باشی.
تشکر ویژه باید بکنیم از همه مردمی که در زمان جنگ تحمیلی اخیر صهیون علیه ایران اسلامی طبق فرمودی رهبر معظم به زندگی عادی پرداختن، هجوم نیاوردن به پمپ بنزین ها، به نونوایی ها، به فروشگاه ها، خرید زیادی بکنن، جمع بکنن مواد غذایی رو، که الحمدلله بیشتر مردم ما از این سمت بودن. تشکر از برنامه خوبتون. محمدی زیارانی هستم از آبیه که غزه.
بنده به عنوان یک دبیر بازنشسته به یکی از دزمندگان دوران دفاع مقدس با خواندن اشعار حماسی و رجزخوانی در مقابل دشمن و پیروی از رهبری عزیز در مسجد قمر بنی هاشم شهرک فرنگیان همدان و برای چندین رادیو و در حسینی ها و در هر جمعی بود این اشعار رو میخواندم. به روی بام ایران، قله البرز، دماوند، الوند خواهم رفت. مسلمان زادم، تکبیر گو، تکبیر گو، سران کفر و استکبار را برگو که ایران کوفه ثانی نخواهد شد، که اینجا کشور صاحب زمان است، که اینجا مهد شیران و در ایران است، ایران است.
من با کمال افتخار میخوام بگم بازنشسته صدا و سیما هستم. اول از رهبر عزیزم میخوام تشکر کنم که با پیام‌هایی که میدادن قوت قلب ما بودن. بعدش هم از نیروهای نظامی انتظامی که امنیت ما رو برقرار کردن، نیروهای قوه قضاییه که جاسوسا و خرابکارا رو میگرفتن، نیروهای امداد، نیروهای بهداشت و درمان، کادر پزشکی و پرستاران، و یکی هم میخوام از پاکبانا تشکر کنم که زحمتشون این روزا زیاد بود و مرخصی هم نداشتن بند خداها و به نظافت شهرمون میرسیدن. و البته از یه نفرم مخصوص میخوام تشکر کنم، اونم ناظر پخش شبکه خبر که اسمشون رو فراموش کردم، که کاری کردن که از جون خودشون گذشتن ولی نذاشتن آنتر بره و مردم نگران بشن. یه تو دهنی بزرگی بود به دشمن.
خدا قوت به همه شما. خیلی ممنونم از کسانی که پیامک زدین، تلفن زدین به برنامه خودتون. مهربان باشیم. و میخوام صحبت کنم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین بابا نجات. سلام، صحبتتون بخیر باشه و تسلیت ایام.
علیکم السلام جناب آقای نایینی، صبح شما هم بخیر باشه. عرض تسلیت خدمت حضرت عالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
ماشاءالله امروز مردم از شغلاشون گفتن، کارهایی که کردن. ما ازشون پرسیده بودیم که به کیا خدا قوت میگیم و هر کسی از وظایف که انجام داده بود صحبت کرد و از زبان شما بشنویم در مورد مهربانی مردم و جنبندی صحبتهای امروزمون با شما.
بله، از محضر شما که تو این ایام یه اتفاق خیلی قشنگ و خیلی خوبی که افتاد این بود که خیلی سر کارهای خودشون موندن، کارهای حساسشون، کارهایی که بعضاً تو ایام جنگی ممکنه خطرناک باشه. سربازامون، پدافندامون، مرزدارانمون، بچهای امنیتیمون، بچهای بسیجی، شاید کم سن و سالی که ایفازسیا رو گذاشتن، اینا مردمی که تو شهرهای مختلف بودن، تهران، شهرهای مختلفی که درگیر حمله رژیم صهیونیستی بود، همه سر جاشون وایسادن. این خیلی اتفاق قشنگ و حماسی بود. در مقابل آقای نایینی، یه بخشی از مردم کارهاشون رو رها کردن. به چی چسبیدن؟ چسبیدن به کانال‌های خبری و خبر خوندن و مشوش شدن و نگران شدن و به هم ریختن. و بعد میگه آقا خانم داری چی کار میکنی؟ تو مگه تحلیلگر سیاسی هستی؟ تو مگه تحلیلگر نظامی هستی؟ تو مگه قرار هر روز صبح آقای محمدی به شما نیم ساعت آنتن بده شما بریم مثلا رادیو معارف بشین تحلیل سیاسی جنگی انجام بدین؟ نه عزیزم. میگه خب آقا چی کار کنم؟ میگم بابا اسلحه دستت بگیر بجنگ. میگه بابا آجی کجا داری زندگی میکنی؟ الان اصلا فضا فضای جنگ ما نیست، فضای جنگ موشکیه. میگم بابا اسلحه دستت بگیر بجنگ، اسلحه‌ایه که تو میتونی دستت بگیری بجنگی. حضرت فرمود از دعا سلاح المؤمن. اگر مؤمن میخواد وارد یک جنگ بشه، وارد یک جهاد بشه، اگر تهاجمی به سمتش اتفاق افتاد، مهمترین سلاحی که میتونه دست بگیره دعاست. همین اتفاقی که ما بعضن که شاید متاسفانه خیلی همون به سادگی از کنارش میگذاریم، میگیم حالا آقای چیزی داره میگه ها. بابا خداوند متعال به پیغمبر فرمود، پیغمبر به مؤمنین بگو اگر با زبان دعا با من مواجه نشن و با من ارتباط نگیرن، اصلا من بهشون نگاه نمی کنم. بابا خدا، ما داریم تو لشکر تو می جنگیم و همه این دعوا سر توی خدا، سر توحید، همه این دعوا سر گفتمان، سر تمدنه. که خدا میگه بابا اگر اون چیزی که من میخوام، اون ادبیات جنگی که من میخوام، اون ادبیات جهادی که من مطلوبم هست، و اگر تو بهش عمل نکنی و انجام ندی و تو اون جبهه نیستی، اصلا من نگاهت هم نمی کنم. این خیلی ادبیات سنگینیه. ماها توی این جنگ یک کاری که هممون میتوانیم انجام بدیم و سلاحیه که هممون باید دست بگیریم، و سلاحیه که بعضن و از کردم شاید خیلی آمون زمین گذاشتیم اسلحه دعا. هنوز هم ما وسط این جنگیم. من چند روزی پیشم عرض کردم فکر نکنیم جنگ تموم شده، نه، نهایتا یک آتش بس معلوم نیست با چه طول بکشه و اصلا این اتفاق هم نمی افتاد. این جنگ از خیلی وقت پیش شروع شده بود و فعلا هم ادامه داره. انشالله ما پیروز این جهاد خواهیم بود، اما به شرطی که اون اسلحه رو ما دست بگیریم و جدی بگیریم و زمینش نذاریم که مهمترین اتفاق و اون دعاست.
انشاءالله که همینطوره. خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین بابا نژاد، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
یا علی، خیلی ممنونم از همراهی همه شما. آقا حمید باقری زنبوردار از اهواز، بهرام نصرتی از کشاورزای خوبمون، شهاب صوفی از علی گودرز و خیلی از اسمایی که میخواستم بخونم و نتونستم. یا علی مهربون باشیم.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیز، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح الغریب، نصر من الله و فتح الغریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون. با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ششمی روز از ماه محرم الحرام به 7:41 دقیقه رسید و ما افتخار داریم که از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم، اخلاق توحیدی در کلام جناب استاد محمد هادی فلاح.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، همه شما سوگواران آقا عبدالله الحسین علیه السلام که در این ایام دلهاتون کربلایی است و الحمدلله رب العالمین همه مهمان خانه کرم امام حسین علیه السلام هستیم و به برکت نام امام حسین علیه السلام همه مشغول کسب فضائل هستیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین در ششمین روز از ماه محرم الحرام در آستانه ورود به ایام عاشورای امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم یک زندگی فضیلت محور، یک زندگی امام حسینی برای خودمون بسازیم انشاءالله. چند برنامه هست با هم دیگه صحبت میکنیم و استاد فلاح در اختیار ما نکاتی رو قرار میدن در خصوص فضیلتی به نام انفاق، انفاقی که یکی از معجزات خدای تعالی هست برای ما که خودمون رو بهتر و زیباتر به خدا نزدیک بکنیم. انفاقی که تو برنامه گذشته این نکته رو برای ما گفتن که عالی ترین مرتبه شاید در حد ما این باشه که ما خودمون رو خرج وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بکنیم. چه بکنیم؟ انجام واجبات و ترک محرمات. یک نکته ای رو هم خیلی تأکید داشتن استاد فلاح، اون نکته رو هم دوباره من اشاره بکنم با اجازه از ایشون، اینکه هر گناهی که ما میکنیم تیری به سمت ساحت مبارکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و امام حسین علیه السلام. مراقب باشیم، ما نباید تیرانداز به سمت امام حسین باشیم، بلکه باید مثل یاران امام حسین من جمله سعید ابن عبدالله سپری باشیم در مقابل تیرهایی که به سمت آل الله روانه میشه. ان شاء الله که این اتفاق خوب برامون بیفته. حاجی فلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده، عزیزان عزادار سلام عرض میکنم، آرزو میکنم و دعا میکنم انشالله عزاداریشون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن، در خدمت شما.
خواهش میکنم. حالا روز ششم محرمه، روز ششم و پنجم محرم، این دو روز روزهایی که توسلها به ساحت مبارک فرزندان آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. یه تعبیری من داشتم، به نظرم این دوتا آقازاده تو کربلا به همراه دوتا برادر دیگه شون، اینها انفاقهایی بودن که امام حسن مجتبی علیه السلام روانه کربلا کرده بودن با اینکه خودشون نبودند.
بله، خرج برادر کرد، خرج مظلومیت برادر کرد. لا یوم
که یومی که
یا ابا عبدالله، تعبیر حضرت امام حسن مجتبی. بله. سلام الله علیه، از ایشون سلام الله علیه نقل شده و در ذکر و ذکر شریفشون بوده و بچه‌هاشون سفارش کردن، سفارش‌های مخصوص پنهانی مکتوب که حتما باید این اتفاق بیفته و خرج عمو بشی، عمویی که مقام پدری داره بعد از من بر شما.
درست.
این اتفاق هم افتاده دیگه. چقدر خوش نشستن این بچه‌های حضرت امام حسن مجتبی در دامن عمو و چه انفاق زیبایی اتفاق افتاد اونجا. قد می‌کشید عمو جان، من جز اونایی که به شهادت میرسن هستم.
شب عاشورا
مرگ در نظر چجور عزیزم؟
احلا من الاس
13 سال. من تصویر کردم جناب عطابکی وقتی مقتل میخوندم، تای مجلس بزرگان نشستن، حبیب ابن مظاهر نشسته،
مسلم ابن اوسجه
هست، زهیر ابن قین بجلی هست، شخصیت ها جناب قمر بنی هاشم، از اون طرف حضرت علی اکبر، دیگران بزرگان نشستن. حساب بفرمایید چقدر ارتباط با علی اکبر داشت توی فامیل و چقدر در دامن قمر بنی هاشم نشست. وقتی امام حسین سوال کرد، به نظرم تو اون حسی که توی مقتل داشتم که جناب قمر بنی هاشم منتظر جوابی بود که بهش یاد داده بودن، قد کشیده بود این 13 سال، جوابی داد که پیر مردهایی که در دستگاه حسین ابن علی بودن با اون سنی که داشتن از جواب پخته پسر 13 سال متحیر شدن. احلا من الاصل، از اصل برام شیرین تره. حیفه که در این دستگاه حسین ابن علی که بهترین ها انفاق شدن، ما بخیلی کنیم و خودمون رو خرج حسین ابن علی نکنیم.
شرایطی داره جا
انفاق، شرایطی داره البته. بله، و مقدمتا عرض میکنم که حتما بدونیم و حفظ کنیم و در ذهن ما باشه که خدا از انفاق ما با خبره، با همه مراتبی که پیشتر گفتیم و در جلسه قبل گفتیم که خودمون رو خرج خدا و اهل بیت کنیم، خدا با خبره. پس خاطرمون جمع باشه و دیگه دنبال ریا و چشم مردم نریم. خدا میدونه که شما دارید چی انفاق میکنید، پس پیگیر چشم غیر خدا نباشید، پیگیر چشم غیر خدا نباشید. مثلا ریا کار کسانیه که قبلا تو بحث ریا گفتیم بلد نیستن زندگی کنن و زندگی توحیدی رو اصلا بلد نیستن. مال کیه این کارا؟ یعنی ریا مال کیه؟ انفاق از سر ریا کار کسیه که به خدا ایمان راست و درستی نداره، به قیامت و آخرت هم همینطور، و معمولا هم شیطان قرینشه. و الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اونایی که اموالشون رو برای پر کردن چشم مردم و ریا میبخشن و خرج میکنن، ولا یؤمنون بالله، ایمان به خدا نیاوردن به روز واپسین، و من یکن شیطان له قرینا، معلوم میشه اینا که ریاکارن، یه شیطانی قرین خودشون و همراه خودشون دارن. فساء قرینا، قاعدتا هر جور که هستن محشور میشن دیگه، دقیق بفرمایید، و بروز میکنن. سوره نساء آیه 38. مبادا حالا که میدونیم و یقین داریم که خدای متعال ما رو میبینه و انفاق ما در مرعا و منظر خدای متعاله و یقین داریم که عوض میده، دیگه نریم سراغ چشم مردم و دنبال چشم غیر خدا. و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه. چجوری خدای متعال بگه که من هستم؟ یه وقت تو دلتون خالی نشه، یه وقت غفلت نکنید، یه وقت یادتون نره من هستم. سوره بقره 270. هر چه انفاق میکنید، هر چه نظر میکنید، خدا همه اینا رو علی الدوام با خبره و میدونه. و سوره بقره 273. و ما تنفقون من خیرن فان الله به علیم. هر چیز خوبی رو که شما انفاق کنید، و اشاره داره به چیز خوب، یه وقت چیزای دیگه ای که به قول شما دور ریزه اونا نه. هر چیز خوبی رو که در راه خدا انفاق میکنید، خدای متعال همیشه بهش آگاه علت دوام. عرض کردم سوره بقره 273. جناب اتابکی، هیچ انفاقی نیست ریز و درش الا ولابد در مرعا و منظر مقابل دیدگان خدای متعال اتفاق. هیچ انفاقی ما انجام نمیدیم ریز و درش مگر اینکه خدای متعال ازشون
خبر داره.
و هیچ انفاقی ما نمی کنیم که مخفی باشه و خدا ازش بی خبر باشه. ولا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره. شما انفاقی کوچک و بزرگ انجام نمیدید الا اینکه خدا با خبره. و کتب لهم لیجزیهم. آره، این رو ثبت هم میکنه و در علم الهی هم ثبت اولیه هم داشت. سوره توبه 121. خب اما احسا شده جلو بریم، اینو مقدمتاً برای شرایط انفاق عرض کردم که در ذهن ما باشه که خدا با خبر، سراغ چشم غیر خدا نریم. آره، سراغ نظر غیر خدا نریم. شرایط رو دو قسم کردم، شرایط ایجابی شرایط سلبی. شرایط ایجابی بر پایه ایمان باشه. یک، بر پایه ایمان باشه. در دستگاه توحیدی جناب آیت‌الوکی عزیز، انفاق مال ایمانه. انفاق باید از راه ایمان باشه، از مسیر ایمان. انفاق توحیدی داریم صحبتشون میکنیم. ما اونایی که بیرون از دستگاه توحیدی باشه فعلا بحث ما نیست. دقیق بفرمایید، انفاق نیست و اون اصطلاح دینی نیست. انفاق توحیدی فقط در کلاس ایمان. برای همین باید قربتن الله باشه. انفاقی که در راه کفر باشه، در راه شرک باشه و در راه نفاق باشه، بفرمایی در راه معصیت باشه یا گناه باشه، علیه خدا باشه، علیه دین خدا و دستگاه توحیدی باشه، اصلا انفاق نیست و اصلا قبول نیست، پذیرفته نیست. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله. خدای متعال اونایی که کافرند و کفر پیشن، انفاق میکنن مالشون رو و اموالشون رو که راه خدا رو ببندن. دقت بفرمایید، در انتهای آیه داره که الی جهنم یحشرون. این کارشون منتهی میشه به
جهنم.
سوره انفال آیه 36. یه عده حقیقتا انفاقشون پذیرفته نیست. کیا هستن؟ قل ای پیامبر به اینایی که اهل عمل به شریعت نیستن. خب ما چی رو داریم میگیم الان؟
شرایط ایجابی.
گفتیم ایمان.
بله.
خب اگه کسی اهل ایمان نباشه چه؟ ای پیامبر بگو، قل انفقوا طوعا او کرها، چه از روی رغبت انفاق کنید و چه از روی بیمیلی، لن یتقبل منکم، هرگز از شما قبول
نمیشه.
چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما گروهی هستید که اهل اطاعت از خدا و دین نیستید.
فاسقید.
انفاق یک حلقه از عمل به شریعته.
بله.
شما کلن شریعت رو رها کردید، اومدید این قسمت رو برداشتید، اونم با انفاقتون علیه دین، علیه شریعت، که انفاق دیگه به حساب نمیاد. انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما گروهی هستید که اهل اطاعت از خدا و دین خدا نیستی. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقشون نشد مگر انهم الا انهم کفروا بالله و برسوله،
بی ایمانیشون.
انشالله تو بحث موانع عرض میکنم، موانع انفاق، یکیش همین کفر به خدا و کفر به آقا رسول الله و بیدینیشون. ولا یعتون الصلات، نماز نخوندن مگر با بیحالی و بیمیلی. ولا ینفقون الا و هم کارهون، به اینام گفتن بیاید در راه خدا انفاق کنید، معمولا با بیمیلی این کار رو کرده. اینا دلایلیه که انفاقشون مورد قبول خدای متعال قرار نمیگیره. سوره توبه آیه 53 و 54. شرط اول چه بود؟
ایمان به خدا.
ایمان ما. شرط دوم در راه خدا باشه. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، حتما در راه خدا باشه. دقت بفرمایید.
بله.
مورد سوم و شرط سوم باید از روی تقوا باشه. اگه یادتون باشه گفتیم انفاق جزء صفات
متقین،
متقین به حساب. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم
ينفقون.
سوره بقره آیه 2 و 3. شرط چهارم، روز میخواد باشه شب میخواد باشه، باید مخلصانه باشه. انفاق میکنیم چه با چشم داشت، مثلا قرض میدیم و منتظریم که برگرده، بله؟
بله.
و چه بدون چشم داشت و بدون برگشت، در هر صورت باید مخلصانه باشه.
بله.
و شرط پنجم، چه روز باشه چه شب باشه، حتی المقدور پنهانی باشه، کسی با خبر نشه. جزء نقشه ما این نباشه که دیگرانم مطلع بشن که من اهل انفاقم. الذین ينفقون اموالهم باللیل و نهار سرن و علانیتن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
سوره بقره آیه 274. عزیزان باز مراجعه کنن سوره آل عمران آیه 134، باز سوره بقره 265 و همچنین سوره بقره 272 و سوره نحل آیه 75 که ذیل همین عنوان قابل استناده. و شرط ششم، از اموال دورریزش به تعبیر شما نبخشه.
بله.
یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اون پاکیزه‌هاش که کسب کردید و به دست آوردید ببخشید. و مما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزهایی که از زمین برای شما بیرون کشیدیم بفرمایید. طلا، غنیمت، طلا، محصولات کشاورزی حساب بفرمایید. ولا تیمم الخبیث من، چیزهایی که پلید هستن رو نیت نکنید و قصد نکنید. ولا تیمم الخبیث من تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. سوره بقره 267، که اگه هم اینا رو به شما بدن شما رغبتی ندارید اینا رو بگیرید.
بله.
و شرط هفتم، بهترین انفاق اینه که چیزی رو که خودتون دوست می‌دارید در راه خدا ببخشید. لن تنالوا البر، به مقام نیکی به صورت کامل کسی دست پیدا نمی‌کنه، نائل نمی‌شه. حتی تنفقوا مما تحبون، مگر اینکه چیزی رو که دوست می‌داره در راه خدا خرج کنه، هزینه کنه، انفاق کنه. و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. سوره آل عمران آیه 92. چقدر وقت داریم؟
یک دقیقه.
و ذیل همین آیه دوباره آیه رو میخونم و نکته ای رو عرض میکنم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام نیکی به صورت کامل نائل نمیشید مگر اینکه چیزی رو که دوست میدارید
انفاق کنید.
از بهترین ها و چیزایی که دوست می‌دارید انفاق کنید.
خیلی متشکرم. شرایط ایجابی انفاق رو برای ما بیان کردن استاد صلاح، که اول انفاق باید بر پایه ایمان باشه، سوره مبارکه انفال آیه 36، فقط در راه خدا باشه، باید از روی تقوا باشه، سوره مبارکه بقره آیه 2 و 3، باید با اخلاص باشه، حتی المقدور پنهانی باشه، سوره مبارکه بقره آیه 264. از هر دورریزی انفاق نکنیم، بلکه بهترین ها رو باید انفاق بکنیم، سوره مبارکه بقره 267 و سوره مبارکه آل عمران آیه 92. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى كلاما فوق الأرض.